شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. ساعت 22 در تاریخ آدینه 5 بهمن ماه 1403 من رایا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری تحلیلی امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی که برای شما مهیا شده رو برای شما چکیده‌ای از اونها رو انتخاب کردم که میگم ادامه گمانه‌زنی‌ها از تصمیم دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی انتخاب مذاکره کننده در امور ایران نشان از فرصتی برای آزمایش دیپلماسی یا افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بعضی کشورها رو به برخورد سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و برخی از امامان جمعه نگران مذاکره با آمریکا هستند. این دوگانگی خاص در حکومت آیا به خاص رهبر جمهوری اسلامی یا فقط مصرف داخلی داره؟ اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرنگاران گفت همه علائم حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده این بار می‌خواهد نوعی گفتگو را با ایرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای داشته باشد. این مقام اتحادیه اروپا در عین حال ابراز امیدواری کرد که این توافق حاصل شود، زیرا اتحادیه اروپا علاقه زیادی به استفاده صلح‌آمیز و غیر نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش دارد و در عین حال اتحادیه اروپا تحریم‌هایی در مورد ایران وضع کرده که باید در رفع آن مذاکره کند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه در دیداری با احمد اشعر رهبر جدید سوریه در دمشق بر گسترش روابط و حمایت‌های ریاض از بازسازی سوریه جنگ زده تاکید کردند.
إلى أهمية الاستعجال في رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت.
فیصل بن فرهان اظهار داشت ما بر اهمیت توقف و برداشته شدن همه تحریم ها علیه سوریه تاکید داریم. این امر باید هرچه زودتر صورت گیرد تا اقتصاد سوریه برای قوات این کشور احیا شود. در این دیدار وزیر خارجه سوریه در دمشق بر ضرورت لغو تحریم‌های سوریه تاکید کرد و اقدامات دولت سوریه را برای همه اقشار جامعه ستود. او در ادامه گفت کشورش به همکاری برای لغو تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این سفر در ادامه تحرکات دیپلماتیک عربستان برای افزایش نفوذ منطقه‌ای صورت گرفته است. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی برای ابراز تمایل به مذاکرات درباره توافق هسته‌ای جدید خواستار ارسال پیامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شده است. دیپلمات‌های فرانسه، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا 10 روز پیش در دیداری با مقامات ایرانی در ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گفته این منابع ایران خواهانه دریافت پیشنهاد واشنگتن است، اما دیپلمات‌های اروپایی تاکید کردند ارائه امتیازات بیشتر در موضوع هسته‌ای به عهده ایران است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران همچنین در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد ایده‌هایی درباره رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای بررسی و بر ضرورت اثرگیری مذاکرات تاکید شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا هشدار داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش است کشتی‌های خارجی را از طریق پیام‌های رادیویی وادار کند تا وارد آب‌های سرزمینی ایران شوند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد چندین مورد اختلال رادیویی از طریق فرکانس VHF گزارش شده که به نظر می رسد بخشی از رزمایش نظامی بزرگ سپاه با نام پیامبر اعظم 19 باشد. ایران این رزمایش را پس از حملات اسرائیل به پایگاه‌های موشکی خود آغاز کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی سابقه توقیف کشتی‌ها را دارد، اما اخیراً چنین اقداماتی به طور مستقیم انجام نشده است. و در خبری کوتاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در پایان مهلت 60 روزه توافق آتش‌بس با حزب‌الله به طور کامل از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. او این تصمیم را به اجرای کامل تعهدات لبنان و حزب الله شامل استقرار ارتش لبنان در جنوب و عقب نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی مشروط دانست.
همکارم نسرین افشار راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روزنامه بریتانیای فاینانشال تایمز احتمال انتصاب استیو ویتکوف در سمت مذاکره کننده در امور ایران را نشان دهنده تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر تهران توصیف کرده. آقای ویتکوف که نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور خاورمیانه است، پیش از آغاز به کار رسمی این دولت موفق شد در به سرانجام رساندن توافق آتش بس در نوار غزه نقشی مؤثر ایفا کند. استیو ویتکوف کیست و چه پیشینه‌ای دارد؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که احتمالاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استیو ویتکوف نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور خاورمیانه را به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران منصوب کند. دونالد ترامپ دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به سؤالی در این باره پاسخ صریح نداد.
قطعاً از او استفاده خواهم کرد. او مذاکره کننده ای عالی و فردی بسیار خوب و محبوب است.
نخستین بار روزنامه فاینانشال تایمز از احتمال انتصاب آقای ویتکوف به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران خبر داد و پس از آن باراک رابیت خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 4 منبع از جمله دو مقام آمریکایی نوشت انتظار می‌رود استیو ویتکوف مسئول دیپلماسی با ایران معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که این تصمیم نشان دهنده تمایل آقای ترامپ برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر تهران است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که بحران هسته ایران بدون حمله اسرائیل حل و فصل شود. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز نیز به خواستش از تهران اشاره کرد.
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که نباید به سلاح اتمی دست یابند. آنها متعصب دینی هستند.
استیو ویتکوف که خبرها از احتمال منصوب شدنش به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران از سوی دونالد ترامپ منتشر شده، پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید آمریکا در به سرانجام رساندن توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس نقش مؤثر ایفا کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنابر گزارش رسانه ها در سفر اخیر آقای ویتکوف به اسرائیل روز شنبه 22 دی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور مجبور به دیدار با او شد. این در حالی است که روز شنبه روز تعطیلی مقدس برای یهودیان است. این دیدار آقای نتانیاهو را به پذیرش توافق آتش بس غزه سوق داد. رسانه های اسرائیلی از جمله روزنامه هارتس روش آقای ویتکوف در مذاکرات را تهاجمی توصیف کردند. استیو ویتکوف میلیاردر آمریکایی و از سرمایه گذاران بزرگ در حوزه املاک مستغلات. او دوست نزدیک دونالد ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه است. آقای ویتکوف درباره دونالد ترامپ میگوید
کسی را نمیشناسم که بهتر از رئیس جمهور ترامپ ماموریت بسپارد. اختیارات گسترده‌ای به ما میدهد تا به نمایندگی از او صحبت کنیم و از ما میخواهد قاطعانه سخن بگوییم.
استیو ویتکوف در سال 1957 میلادی در خانواده یهودی در نیویورک به دنیا آمد. او اکنون یکی از امپراتوران حوزه پول و تجارت ایالات متحده و شریک آقای ترامپ در بازی گلف است. استیو ویتکوف دکترای حقوق دارد. نام او دهه 80 قرن گذشته میلادی پس از اقدام به خرید چند ساختمان در شهر نیویورک بر سر زبان‌ها افتاد. سرمایه گذاری که به مرور وسیع تر شد تا شامل برج‌های مشهور شود، تحولی که او را به یکی از قطب‌های حوزه املاک و مستغلات در آمریکا تبدیل کرد. در سال 2018 میلادی موفق شد میلیون‌ها دلار از صندوق ثروت ملی ابوظبی پایتخت امارات و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری قطر برای برخی پروژه‌هایش در نیویورک جذب کند. پیشتر و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ویتکوف مشاور غیررسمی او در زمینه تخفیف‌های مالیاتی و مسائل تجاری مرتبط با بحران همه‌گیری کووید 19 بود. او نقش برجسته‌ای در مرتبط کردن کمک‌های مالی یهودیان به کمپین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا ایفا کرد. آقای ویتکوف در حال بررسی امکان سفر به نوار غزه برای تلاش برای تضمین ادامه آتش بس است. در حوزه دیپلماسی هم به دنبال عادی سازی روابط میان همه کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل است. باید دید آیا در حوزه دیپلماسی نیز همچون حوزه املاک و مستغلات و بازی گلف موفق خواهد بود.
ایلیا جزایری گزارش داد از زندگی نامه و کسی که به نام استیو ویتکوف که پیشینه ای داره و احتمال انتصاب او در سمت مذاکره کننده در امور ایران هستش. او به همراه مورگان اورتگاس به عنوان معاونش وظیفه دارن تا ضمن حفظ آتش بس غزه به بررسی امکان دستیابی به توافق دیپلماتیک با ایران بپردازن. به هر حال خبرها نشون میده که مسعود پزشکیان و مقامات دولتش بارها اعلام کردن که جمهوری اسلامی آماده مذاکره به گفته اونها شرافتمندانه و برابر هستش با آمریکا. اما همین امروز روز جمعه، امامان جمعه در ایران بار دیگه به سیاست‌های حکومت برای مذاکره با غرب انتقاد کردند و به اون تاختند. گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از دوگانگی درون نظام جمهوری اسلامی برای مذاکره با غرب پرسیدم.
صداهای مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی در یک بخشهایی از جریان اصولگرا و ساختار حاکمیت صداهای قوی هستند، چون هم در مجلس هستند، هم میان ائمه جمعه وجود داره، هم در بدنه اصولگرا، یعنی اون قشری که حامی طبقه رأی اونها رو شکل میگیره. اینها نسبت به اصل مذاکره با ایالات متحده آمریکا حساسیت ویژه‌ای دارن. رهبر جمهوری اسلامی هم همیشه سعی کرده تا به نوعی این حساسیت‌های اینها رو در نظر بگیره. اما اگر ما به تاریخ مذاکرات هسته‌ای رجوع بکنیم، به اعتماد در بزنگاه‌های حساس رهبر جمهوری اسلامی اصل مذاکره رو تایید کرده بدون اینکه مسئولیت مستقیم بپذیره. موقعی که زمان بوش بحث مبارزه با ترور، اشغال عراق و افغانستان و خطر حمله به ایران بود، مقامات جمهوری اسلامی وارد فاز مذاکره شدن و حتی حاضر بودن امتیازهای منطقه‌ای هم به دولت آمریکا بدن. زمانی که دولت اوباما تحریم‌های یک جانبه شدید علیه دولت احمدی نژاد اعمال کرد و شرایط اقتصادی به صورت خیلی وخیمی در اومد، مذاکرات مخفیانه در عمان داشتن که بعدن لو رفتن. این مذاکرات با اوکی رهبر جمهوری اسلامی بوده که بعد به دولت روحانی و ظریف خورد، تداوم پیدا کرد و به برجام منجر شد. موقعی هم که دولت ترامپ از برجام خارج شد، رهبر جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه تاکید کرده بود که اگر برجام رو ترامپ پاره بکنه ما آتش خواهیم زد، دیدیم ما رویکرد معتدلی داشت، سعی می‌کردن با اروپا ببندن و بین اروپا و آمریکا اختلاف ایجاد کنن. در این زمینه خاص هم من معتقد هستن ساختار جمهوری اسلامی میل به مذاکره با دولت ترامپ رو دارد و بسیاری از مخالفت هایی که در سطح اصولگرایان میشه، خیلی مخالفت های جدی در مورد تعیین سیاست کلی ساختار سیاست جمهوری اسلامی نیست. اینها بیشتر مصرف داخلی دارن، اما من معتقد هستم که در نهایت جمهوری اسلامی با دولت ترامپ حاضر به مذاکره خواهد بود.
خب اگر که واقعا اینها موافق هستند با غرب مذاکره داشته باشن، و امامان جمعه که هر هفته هم تریبون دارن، چطور مخالفت‌های جدی میکنن؟ کسانی که به دنبال مذاکره هستن رو میگن نفوذی هستن، چطور این همه اختلاف نظر وجود داره؟
در ساختار جمهوری اسلامی مخالف و مخالفان و موافقان مذاکره همیشه وجود داشتن. اون چیزی که من تاکید کردم این که بخش‌های مهمی از مخالفت در بدنه‌های اصولگرا و ارکان هیئت حاکمه، اما مثلا شما مثال امامان جمعه رو زدید، حتی مثال‌های دیگری هم هست که مثلا بعضی از چهره‌های تندرو اخیراً سعی کردن اصل مذاکره رو زیر سوال نبرن. اما فرض رو بری بگیریم که همه این ارکان هم مخالف باشن، معتقد هستم که اینها تاثیر چندانی در ساختار دیکتاتوری جمهوری اسلامی ندارن.
پس اگر تأثیری ندارن هدف چیه؟ اگر تأثیری ندارن
حفظ ظاهره، اون بنمایه های ایدئولوژیکه که جمهوری اسلامی داره، یعنی یک گرایش وجود داره که معتقد است همچنان یک استقبال جهانی وجود داره. در نهایت این نوع مذاکره توجیه میشه، مثلا تو گفتمان صلح امام حسنی زمان برجام نرمش قهرمانانه ابزاری بود که رهبر جمهوری اسلامی میخواست اون بدنی تندرو در ساختار قدرت رو متقاعد کنه که در حال مبارزه هستیم، اما یک جاهایی ما یک نرمش قهرمانانه انجام میدیم که اصولمون حفظ بشه، یعنی مذاکره در خدمت حفظ اصول جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی اگر احساس کنن نظام در معرض یک خطر جدی در معرض افتادن هست، به یک نوع پرگماتیسم تن میدهد که تأخیریه به اعتقاد من، یعنی پرگماتیسمی که به مردم و منافع ملی ما ضرر میزنه اما بقای نظام رو در شرایط اضطرار خواستاره. از این منظر این مخالفت ها خیلی نباید بهشون به نظر من در عرصه شطرنج سیاست های بیش از حدی داد، همونطور که در مجلس اصولگرا مباحث مربوط به برجام در چند دقیقه تصویب شد، چون که اصلا وزن اون نهادهای اصولگراها در اختیار دارن نسبت به قدرت رهبر جمهوری اسلامی خیلی وزن بالایی نیست. من گمانم اینه که مخالفت‌هایی که میشه رو به عنوان یک عنصری که بتواند سیاست کلی جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده، من خیلی معتقد نیستم بهش.
فکر می‌کنید چقدر خاص رهبر جمهوری اسلامی رو این مخالفت‌ها تعمیم می‌کنه؟
به رهبر جمهوری اسلامی در صورت کلی خیلی به مذاکره‌های بنیادین اعتقادی نداره. مذاکره‌هایی رو اعتقاد داره که مقطعی هستن و به اون اصول کلی سیاست خارجیش که حفظ تداوم دشمنی با آمریکا و اسرائیل هست خیلی ضربه وارد نمیشه. مثلا فرض کن در مورد برجام حاضرن گفتگو کنن، اما در مورد مسائل منطقه‌ای تا حد امکان سعی میکنه که این محدوده مذاکره رو ثابت نگه داره. یعنی ما مذاکراتی به عنوان مذاکرات گفتمانی که حل کلی ریشه مسائل باشه به نظر من مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی نیست. از این منظر من فکر کنم که رهبر جمهوری اسلامی هم میخواهد حفظ ظاهر در برابر اون جناح اصولگرا بکنه، هم از یه طرف نیاز به مذاکره و توافق داره برای اینکه وضعیت اقتصادی و بحران‌های کمبودی که در کشور هستش به صورت رادیکال دارن رشد پیدا میکنن، در نتیجه نیاز به یک توافق داره. اصول حکمرانی اصلا مجبورش میکنه به این توافقات هم بده. از یه طرف هم میخواد اون گزاره‌های ایدئولوژیکش رو نگه بداره. در نتیجه مذاکراتی که رهبر جمهوری اسلامی معمولا هدایت میکنه، اولا از مسئولیت مستقیم تبعاتش ابا داره، به معنای اینکه در خود برجام هم حتی تیم ظریف رو متهم میکرد به اینکه از یه جاهایی نرمش بیش از حد خرج داده، در حالی که همه اون مسائل با اوکی خودش بوده. از یه نظر باید اینو توجه کرد که رهبر جمهوری بین این دو لاین، این دو خط حرکت میکنه. هم میخواهد اون ایدئولوژیش رو در سیاست خارجی دست نخورده نگه بداره، متهم نشه که از آمریکا ستایزی عدول کرده، و هم از یه طرف هم نگران هستش که این مسئله افزایش و تشدید تحریم ها به مرحله نهایی برسه، یعنی مرحله ای که راه حل های نظامی درش هست یا تحریم های فلج کننده ای که عملا حکمرانی در ایران رو ناممکن میکنه. من احساس میکنم رهبر جمهوری اسلامی در این تناقض زیست کرده و فکر کنم در حال حاضر هم همچنان این گونه
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه از دوگانگی درون نظام گفت برای مذاکره با غرب. مسئول پزشکان در استان خوزستان درباره مذاکره گفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته بر اساس سه اصل عزت، مصلحت و حکمت باید با همه در ارتباط باشیم به غیر از اسرائیل. او به چین اشاره کرده، به الگوی رفتاری چین در مقابل آمریکا، و گفته که چین در راستای نفع حد اکثری این کشور ارتباط رو برقرار میکنه. به هر حال همچنان بحث سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی و اینکه آیا مذاکره میشود یا خیر بحث‌های زیادی هستش. هر روز خبرهای جدیدی از سیاستگذاری های فرامنطقه دونالد ترامپ اطلاع رسانی میشه، برای نمونه در قبال موضوع ایران. بنیامین صدر گفتگوی داشته با دامون گوریز، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن هلند، و پرسیده سیگنال های رد و بدل شده بین دولت جای ترامپ و برخی مقام های جمهوری اسلامی چگونه است؟
ببینید، بعد این موقع برگردیم به قبل و رفت و برگشت هایی که بین مشخصا خامنه ای و ترامپ و دولت جدیدش در این یک ماه گذشته مشاهده کردیم رو بررسی کنیم. اگه خاطرتون باشه 8 ژانویه خامنه ای در یه سخنرانی صحبت کرد که آمریکا نسبت به ایران، یعنی جمهوری اسلامی نه ایران، کینه شطوری داره، و ترجمه اون در بخش انگلیسی وبسایتش به نوعی از میتونیم بگیم تشنج ترجمه شد به انگلیسی، یعنی یه مقدار سطحش پایین تر آمد. از اون موقع به بعد اتفاقات مهم میفتد. مسئله امنیت الان برایان هوک، مایک پومپئو و جان بولتون، افرادی که اتفاقا این سیگنال رو به ایران داره میده که این افراد بودن که یکی از برایندهای این کینه شطوری رو برای خامنه ای رقم زدن، یعنی دادن دستور برای فشار حداکثری در اون مقطع زمانی و همچنین ترور قاسم سلیمانی. میتونه این از طرف تهران اینجوری برداشت بشه که بله، این سیگنالیه که داره دولت ترامپ، مشخصا شخص ترامپ، به خامنه ای میده برای اینه که میخواد وارد گفتگوهایی بشه، حتی آقای ویتکا که نزدیک هست به اسرائیل، و از این طریق عملا به دنبال رسیدن به یک توافقی هست. در کنار اون اگر ما دو شخصیت دیگه یعنی وزیر خارجه روبیو و مایک والتز که میشه مشاور امنیت ملی امریکا دو شخص مهم هستند در دولت ترامپ رو در نظر بگیریم، روبیو از موضوعی به عنوان عملگرایی در دیپلماسی سخن میگه. همه اینها رو اگه جمع بکنم من تصور میکنم که هر دو طرف هم ترامپ هم خامنه ای دارن ژستی رو میگیرن به سمت رسیدن به نقطه مشترکی که این توافقات و این مذاکرات انجام بشه.
الان موضع اسرائیل چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا این نگرانی های بنیامین نتانیاهو رو برطرف میکنه؟ چون او پیش از آمدن آقای ترامپ این موضوع اشاره میکرد.
ببینید اسرائیل یک منافع مشخصی داره، اگر این منافع در این مذاکرات تأمین بشه به گمان من جدا از لفاظی ها در عمل کاری انجام نخواهد داد، اون هم امنیت ملی اسرائیله. شما الان نگاه بکنید دولت جدیدی که قبلا عضو داعش و القاعده بود، رؤساش و کابینش در سوریه در حال حاضر برای اسرائیل یک تهدید مشخص به نظر نمیرسه در مرز شمالی اسرائیل. چرا؟ چون حاضر نیستش که امنیت ملی اسرائیل رو به خطر بندازه. در صورتی که خامنه ای و ترامپ به نتیجه برسن که از یک طرف ترامپ از طریق روسیه و چین از نظر اطلاعاتی امنیتی و از نظر اقتصادی به خامنه ای این گارانتی رو بده که امنیت تو و رژیمت به خطر نمیفته اگر ما به توافقی برسیم، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی این قول رو بتونه بده روی کاغذ و در عمل که امنیت ملی اسرائیل به خطر نمیفته، کمک‌های تسلیحاتی لفاظی رو کاری ندارم، به این محور مقاومت چیزی که حالا ازش مونده از یک طرف، مسئله پرتاب کردن موشک‌ها و غیره از طرف دیگه به خطر نمیفته، و پروژه بزرگ منطقه‌ای ترامپ به معنی توافق ابراهیم و گسترش اون با اعراب برای مهار چین هم توسط جمهوری اسلامی به خطر نمیفته، من فکر میکنم یک مخرج مشترکی خواهند داشت برای یک نتیجه گیری.
خب دامون گرامی، فکر میکنی که این آمادگی در تهران وجود داره؟ برخی معتقدند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اساساً هیئت حاکمه ایران به دنبال خریدن وقت هستند و سعی میکنند که به نوعی بازی بکنن تا شرایط پیچیده نشه و به ضررشون نشه، اما در تحلیل تو این گونه بود که نه، ظاهراً اونها به این نتیجه رسیدن که باید باب گفتگو رو باز بکنن.
من وقتی نگاه میکنم به اظهارات خود خامنه‌ای، بقیه رو کاری ندارم، و وقتی نگاه میکنم به تعبیر و تفسیر صحبت‌های خامنه‌ای و دولت جدید ترامپ در رسانه‌هایی که نزدیک به محور قدرت، مثلا تهران تایمز در همین روزنامه دیروز خودش صفحه اول و صفحه دومش در یک مقاله بسیار بلند بالا تحلیل واقع‌گرایانه‌ای کرده به گمان من که میدونید نزدیک به نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سپاه در ایران، که در این به اصطلاح حرکاتی که ترامپ در خصوص برایان هوک و جان بولتون انجام داده آیا پیام‌آور تغییر در سیاست‌گذاری ترامپ هست در خصوص تهران برای رسیدن به توافق، و توش نتیجه‌گیری کرده. به گمان من این تصور که مسئله خرید وقت واقع‌گرایانه نیست. ببین در دورانی بود که اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی اتفاقا دنبال همین خرید وقت بودن، سیاست اروپایی این بود در زندگی نامه جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلیس و غیره نوشته شده. الان در حال حاضر مسئله خرید وقت نگاه دقیقی نیست، مسئله اینه که هر دو طرف آیا یک مخرج مشترک میتونن پیدا کنن بنیامین جان برای رسیدن به توافقات. این مخرج مشترک برای خامنه ای اینه که بتونه از امریکا از طریق روسیه و چین عملا بقای حکومت رو تضمین بکنه، و از طرف دیگه امریکا هم بتونه سیاست های خودش رو در منطقه ادامه بده.
سید دامنه گوریز رو شنیدید، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن هلند. از بحث مذاکره به هر حال مخالفان و موافقان همچنان از مذاکره میگن و این دغدغه بسیاری از مردم ایران هم هست، اگرچه اما برخی از امامان جمعه مذاکره رو منع کردن و کسانی هم به دنبال اون هستن که افرادی که میخوان مذاکره بشه رو تقبیه کنن. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در خطبه نماز جمعه 5 بهمن ماه از جمهوری اسلامی از مقاماتش خواسته که با آمریکا و اروپا مذاکره کنن تا جلوی جنگ و تحریم‌های کمرشکن گرفته بشه. این روحانی اهل سنت گفته که سیاست‌های خودش رو با تطبیق بده با شرایط کنونی و هشدار داده که تحریم‌های زیادی علیه ایران برنامه‌ریزی شده و خطر جنگ کشور رو تهدید می‌کنه، و گفته تحریم‌ها برای عده معدودی خوبه ولی برای عموم مردم نقصان بزرگی به همراه خواهد داشت.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان، روز چهارشنبه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه ملاقات با همسر زندانیش رضا خندان در زندان اوین را پیدا نکرد. رضا خندان در بهمن ماه سال 1397 به 6 سال زندان محکوم شد، اما اجرای این حکم به تعویق افتاده بود و 23 آذر ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان زندانیه. بیشتر می‌شنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
آخرین ملاقات من با رضا چهارشنبه بود که در واقع چهارمین ملاقات من بعد از بازداشت رضا به حساب می آمد. جز اولین جلسه که من تونستم وارد بشم و رضا رو ببینم، در 3 جلسه آخر به دلیل نداشتن حجاب از ورود من به سالن ملاقات جلوگیری به عمل اومد و اجازه ملاقات به من و دخترم مهرابه ندادم. این در حالیه که اصولاً زنان رو نمیتونن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از حقوق اجتماعی و مدنیشون از جمله گرفتن خدمات دولتی، قضایی یا هر فعالیت دیگه‌ای در سطح شهر حق ندارن اونها رو ممنوع کنن و طبعاً این یه اقدام فراقانونی و غیرقانونیه.
خانم ستوده، دقیقاً دلیل این که به شما میگویند که اجازه ملاقات با آقای خندان رو ندارید چه هست؟
صریحاً به من گفتن که به دلیل این که شما روسری سرتون نمیذارید، بنابراین به ما دستور دادن که نذاریم وارد سالن ملاقات بشید. همونطور که من در پست خودم هم اشاره کردم، حتی یکی از اونها به من توصیه کرد که روسریتونو نیم ساعت سرتون بذارید، کارت را بیفته، بعدم میای بر میداری. خب من میدونم کارم چیه. من کارم اینه که هم از آزادی خودم محافظت کنم و هم از اون چیزی که الان همسرم رضا به خاطر اون در زندان هست و اون اعتراض به حجاب اجباری هست، در واقع از اون هم محافظت بکنم. بنابراین پاسخ من این بود که الان در این لحظه کار من اصلا همینه و پاسخ دیگه ای نداشتم و از محل زندان برگشتم.
خانم ستوده، تقریبا همزمان با حضور شما در زندان اوین به طور گسترده مصاحبه آیه محمد جواد ظریف با فرید زکریا، یکی از برنامه سازان CNN، منتشر شد که در اون آقای ظریف ادعا کرده بودند که اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید میبینید که زنان اونجا حجاب ندارن و جمهوری اسلامی فشار بر زنان به دلیل حجاب رو برداشت. نظر شما در مورد اتفاقاً این همزمانی چیه؟
من فکر میکنم که زنان به طور سیستماتیک و گسترده تحت فشار هستن. هنوز یادمون باشه از مرگ آرمیتا، دختر دانش آموز 16 ساله ما در مترو، یک سال و اندکی میگذره. بعد از اون زنان به طور سیستماتیک بابت رانندگی بدون حجاب ماشین های اونها بارها و بارها توقیف شده و برای رفع توقیف مجبور شدن در صفهای طولانی، حتی گاهی تا چند کیلومتر این صفها رو تشکیل می دادن بایستن و با رفتارهای توهین‌آمیزی مواجه بشن و ارقام و مبالغ زیادی رو برای آزاد کردن ماشین های خودشون پرداخت کنن. این فقط گوشه ای از همه اون سرکوب ها هست. یه موردش مثل من در محل زندان غیر ممکنه کسی بتونه از مراجعین به سختی و با این مشقات روبرو هستن برای ملاقات. همچنین اگر کسانی بخوان در مکانهای حساس مراجعه کنن، مثلا مراجع قضایی بخوام برم برای پیگیری پرونده شون، ممکنه سیاسی باشه، مالی یا کیفری باشه، در همه این موارد همچنان مأموری اونجا برای جنبش حجاب اونها نشسته، یعنی حتی به روسری یا شال اونها اکتفا نمی کنه، همچنان مثل سابق به اندازه مانتو یا شلوار یا همه اینها ایراد می گیره. بنابراین نه، من نمی تونم به هیچ وجه این حرف آقای ظریف رو نمی تونم تایید بکنم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجر رو شنیدید با نسرین سدوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان، که روز چهارشنبه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه ملاقات با همسر زندانیش رضا خندان رو در اوین پیدا نکرد و این گفتگو رو شما شنیدید. اما با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان همراه ما هستید. من رویا ملکی در کنار شما هستم. ابتدای این نیمه رو با چند خبر آغاز می‌کنیم. یک مقام ارشد اتحاد اروپا روز جمعه به خبرنگاران گفت همه علائم حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده این بار می‌خواهد نوعی گفتگو با ایرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای داشته باشد. این مقام اتحاد اروپا در این حال ابراز امیدواری کرد این توافق حاصل شود، زیرا اتحاد اروپا علاقه بسیار زیادی به استفاده صلح‌آمیز و غیر نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش دارد و در این حال اتحاد اروپا تحریم‌هایی در مورد ایران وضع کرده که باید در رفع آن مذاکره کند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه در دیدار با احمد اشعر رهبر جدید سوریه در دمشق به گسترش روابط و حمایت‌های ریاض از بازسازی سوریه جنگ زده تأکید کردند. فیصل بن فرهان اظهار داشت ما بر اهمیت توقف و برداشته شدن همه تحریم‌ها علیه سوریه تأکید داریم. این امر باید هر چه زودتر صورت گیرد تا اقتصاد سوریه برای این کشور احیا شود. سازمان عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا هشدار داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش است کشتی‌های خارجی را از طریق پیام‌های رادیویی و وادار کند تا وارد آب‌های سرزمینی ایران شوند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد چندین مورد اختلال‌های رادیویی از طریق فرکانس VHF گزارش شده که به نظر می‌رسد بخشی از رزمایش نظامی بزرگ سپاه با نام پیامبر اعظم 19 باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در پایان مهلت 60 روزه توافق آتش بس با حزب الله به طور کامل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. او این تصمیم را به اجرای کامل تعهدات لبنان و حزب الله شامل استقرار ارتش لبنان در جنوب و عقب نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی مشروط دانست. امجد امینی پدر دادخواه مهسا امینی اعلام کرد به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی زندانی سیاسی کرد به تبلیغ علیه نظام متهم شده و علیه او در دادگاه انقلاب و کیفری پرونده تشکیل شده است. او همچنین توضیح داد این پرونده ها به دنبال انتشار یک استوری اینستاگرامی در حمایت از پخشان عزیزی شکل گرفته است. پخشان عزیزی مددکار اجتماعی و وریش مرادی فعال حقوق زنان که به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند، حکمشان با موجی از اعتراضات مدنی و اجتماعی مواجه شده است. اجرای حکم خانم عزیزی به طور موقت متوقف شده است و مدیر کل محیط زیست استان تهران از ادامه دفن غیر اصولی روزانه 100 تن پسماند پزشکی در آرادکو خبر داد و وضعیت این منطقه را بحرانی توصیف کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب امروز جمعه در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نماینده ایران به کشورهای به گفته اون مدعی حقوق بشر گفته که برخوردهای سیاسی و نقض حقوق بشر اونها باعث میشه که در ایران حقوق بشر نقض بشه. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رو پایبند به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دونسته. گفتگوی داشتم با حسین نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش و به اهمیت این نشست و تأثیری که بر روند نقض حقوق بشر در ایران میذاره پرسیدم.
چهارمین باره که پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر مطرح میشه. روال کار به این صورت هستش که یه نوع سیستم کنترل دولت‌ها حکومت‌ها نسبت به همدیگه است. البته جمهوری اسلامی این روند رو ازش استقبال میکنه، چون نسبت به دو مکانیزم دیگه حقوق بشری یعنی معاهده ها و همچنین گزارشگری ویژه از اونجایی تمام این اقدامات در خارج کشور صورت میگیره و در واقع کشورهای دیگه هم خیلیشون ناقض حقوق بشر هستن، درک میکنن شرایط جمهوری اسلامی رو اون کشورهایی که خودشون دیکتاتور زده هستن، بنابراین این روند رو نسبت به دو روند دیگه بیشتر میپذیره. ولی هر پیشنهادی رو که قبول بکنه میشه بر روی اون استناد کرد. همیشه تاکید میکنم بر اینکه جمهوری اسلامی در مثلا چرخ سوم قواعد نلسون ماندلا رو پذیرفته ولی اجرا نمیکنه، یعنی اینکه باید در ارتباط با زندانیان قواعد مشخص جهانی که تعیین شده توسط مجمع عمومی رعایت بکنه و اجرا نمیکنه. ولی همین که خب این تعهد رو قبول کرده، امکانی باشه برای مدافعان حقوق بشر که بر روی اون پافشاری کنن.
میپذیرن، اما خب همینطور که شما بهش اشاره کردید اجرا نمیکنن. چه اهرم فشاری وجود داره، چه راهکاری برای اجرای شدن این پذیرش وجود داره؟
ببینید، اهرم فشار در مناسبات بین المللی در شورای امنیت هستش که تعیین کننده است، یعنی به صورت تحریم بین المللی و همچنین مسئله جنگ. خب دو اقدام در واقع مسائلی که ما مدافعان حقوق بشر نمیپسندیم، برای اینکه خب ما جنگ فلسطین رو و اسرائیل رو، جنگ ایران عراق رو خودمون لمس کردیم. برای جنگ بدترین شرایط تحریم هم در این سالهایی که تحریم شدید اقتصادی در واقع میشه گفتش کور برقرار بوده، خب مردم بیشتر لطمه دیدن تا حکومتیان، اونها نستن از اون امکاناتی که دارن در راه مقاصدشون استفاده بکنن. ولی که اون فشار معنوی که ایجاد میکنه و اینکه خب یک کشور تا چقد انگشت نما هست، انگشت نما تر میشه، خیلی مهم هست. ببینید که چجوری در واقع جمهوری اسلامی در انزوا قرار داره، چجوری همه کشورها از مناطق مختلف جهان، نه تنها اروپا، نه تنها آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، از آفریقا، از آسیا، از جمهوری اسلامی میخواهند که برای همیشه مجازات اعدام لغو بکنه و نمایندش کاظم قریم‌آبادی دوباره دفاع میکنه از سیاست در واقع اعدام درمانی یا اعدام جمهوری اسلامی.
آقای نایف هاشم، به آقای قریب‌آبادی اشاره کردین، کاظم قریب‌آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل، او با این توجیه که موارد زیادی در جوامع بین‌المللی هست که نقض حقوق بشر میشه، به مواردی در جهان از جمله جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس اشاره کرده. به نظر شما مدافعان حقوق بشر با این دوگانگی حقوق بشری در جهان چگونه میتونن روبرو بشن؟
یه مقدار دوگانگی در بعضی از موارد، از جمله در واقع در رابطه با جمهوری اسلامی که خب تمام مسائلی که در ایران میگذاره نسبت بهش بی‌تفاوت هست، ولی از اون طرف به هر حال مشکلات بومیان کانادا مورد نظرش هست یا مهاجران در فرانسه مورد نظرش هست، و از اون طرف خب وقتی میبینیم که اسرائیل یا آمریکا مجموعه اتفاقاتی که در کشور خودشون اتفاق میفته یا در کشور حامی خودشون اسرائیل اتفاق میفته نسبت بهش کم توجهن یا بی‌توجهن و در مورد کشورهای دیگه تاکید دارن، خب به هر حال اینا این استاندارد دوگانه هستش که مشهوده، ولی در مورد همه کشورهای دنیا نیست. کشورهای مثلا اروپایی تا هر موضوع موردی که در مورد خودشون باشه نقض حقوق بشر رو شدیداً بهش اعتراف میکنن و سعی میکنن که در جهت رفعش تلاش بکنن. کشورهایی هستن که واقعیت این استاندارد دوگانه رو ندارن یا حداقل به شکل مشهود ندارن، ولی خب این واقعیت هستش که از اونجایی که خب در شورای حقوق بشر، در ارگانهای بین المللی مثل همین شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همچنین شورای امنیت، نماینده کشورها هستند و نه کارشناسان کاملا متخصص و مستقل. بنابراین خب اونجا این سیاسی بودن در واقع تمام مسائل تا حد معینی رخ می نمایه، ولیکن در این رابطه به هر حال همه کشورها از نظر من یکسان نیستند.
آقای نایب هاشم، کاظم قریب‌آبادی در یک ویدیو مدعی شده که نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سیاسی کاری می‌کرده، برخورد سیاسی داشته با مسئله حقوق بشر در این کشور. فکر می‌کنید چه اهرمایی وجود داره برای اینکه نماینده ویژه سازمان ملل بتونه در ایران مأموریت خودش رو انجام بده؟
خب اولا هیچ کدوم از این گزارشگرای ویژه ایران از ابتدا تا حالا سیاسی کار نبودن، نیستن، همشون بسیار عینی‌گرایانه نسبت به مسائل برخورد کردن. صحبتی که آدم قریب‌آبادی کرد به خصوص در رابطه با مؤسساتی که تازه به سر کار اومده نبود، موضوع اون کل گزارشگری ویژه ایران رو تعیین کردن، این مسئله سیاسی و به هر حال مخالفت میکنه. مخالفت از این زاویه هستش که وقتی که یک گزارشگر ویژه بتونه به ایران سفر بکنه، سعی میکنه که هم با مدافعان حقوق بشر در تماس باشه و هم به زندان‌ها سر بزنه، اجازه داره همه مسائلی که به او گزارش شده راستی آزمایی بکنه، و خب طبیعیه که جمهوری اسلامی نمیخواد همچین چیزی رو بپذیره. ولی که امروز مجموعه دسترسی که گزارشگران ویژه در این دوره اخیر دارن نسبت به گزارشگران ویژه قبلی کاملا شرایط متفاوته. ولی
آیا راهکاری وجود داره که بتونن برند؟ اهرم فشاری وجود داره؟ اهرم فشاری جهانی وجود داره که بتونن برند؟
تمامش بستگی داره به شرایط و در واقع اون وضعیتی که اون حکومت نیازی که به جامعه بین المللی داره و فشاری که جامعه بین المللی میتونه بیاره. و قطعا اگر روندی که ما در ایران شاهدیم به این صورت پیش بره خب اونجا میتونه برسه، کما اینکه بعد از خیزش زن زندگی آزادی نامه‌ای هست گفته میشه رئیس شورای امنیت ملی وقت آقای شمخانی نوشته و در اون به هر حال صحبت از این کرده که ما حداقل اجازه بدیم که گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات به ایران سفر بکنه، هیئت حقیقت‌یاب تشکیل نشه. یعنی بنابراین یه همچین شرایطی که تغییر بکنه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مجبور میشن به اینکه تن بدن. بنابراین قطعا باید فشار بین المللی بیشتر بشه، فشار در داخل توسط جامعه مدنی ایران، مدافعان حقوق بشر بیشتر بشه. در اون صورت شرایطی میتونه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی مجبور بشه که راه بده گزارشگر ویژه ایران رو یا سایر گزارشگرهای ویژه که در اون گزارشگر ویژه موضوعی که مسائل جدی مورد نظرشون هست، نه مثلا گزارشگر ویژه تحریم ها که میاد اونجا که مثلا آمریکا یا کشورهای غربی رو محکوم بکنه، نه جمهوری اسلامی.
حسین آقاشیان پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش از بحث حقوق بشر در ایران گفت به هر حال کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفته که جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری. همین امروز ده‌ها تن از اعضای خانواده‌های دادخواه خاوران در نامه‌ای به مسعود پزشکان از او خواستن درهای این قبرستون رو برای اونها باز کنه. به هر حال در حالی که مباحث حقوق بشری و مباحث مربوط به اقتصاد در ایران مبحث روزه، اما برگزاری یک گرد همایی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور در شهر قم خبرساز شده. همایشی که سخنرانان در اون کاش ناخن و کاش موجه رو توطئه‌ای فرهنگی از سوی غرب و جنگ نرم توصیف می‌کنن. پرش قاضی گزارش میده.
فیلمی از سخنرانی یک زن که با عنوان کارشناس راهبردی زنان معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. خانم حاجی حسینی که در همایشی در قم کاشت ناخن را فتح الفتوح نقشه دشمن دانسته و گفته که اگر زن با این پروژه ها ناکار آمد شود، خانواده در بزنگاه سیاسی پای کار نظام نخواهد آمد.
این بر اساس نقشه دشمن فتح الفتوح اضمحلال خانواده است. نقشه بزرگه، ما تو دشمن یه خصلتی داره، نقطه زنیش قویه. مسئولین بهزیستی در استانها و کمیته امدادهای یکی از دغدغه‌های جدیشون این شده، میگن خانواده‌های تحت پوشش ما امروز از ما اصلا نان و غذا و سرپناه نمیخوان. اولویت اولشون شده آقا تو رو خدا یه چیزی با اشک آب بیاییم و ما بدیم ما مثلا خواهیم ناخونمون رو بکاریم.
این خانم یکی از ده ها سخنران یک همایش در شهر قم است. همایشی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش های نوظهور، کاشت ناخن و موجه و تأثیر آن بر زیست عفیفانه. در پس زمینه تصویر کاشت ناخن در پوستر این همایش پرچم انگلیس قرار داده شده است. هرچند که یکی از کاربران شبکه ایکس توییتر سابق با اشاره به این تصویر به طنز نوشته هر کس کاشت ناخن انجام می‌دهد تحت تأثیر انگلیس و وابسته به آن است، اما به طور جدی سخنرانان این همایش کاشت ناخن و کاشت موجه را توطئه‌ای فرهنگی از سوی غرب و جنگ نرم توصیف می‌کنند و می‌گویند که دشمن با ناخن و موجه در کمین نشسته است.
زویی که از سمت غربیا نفوذ پیدا کرده دیگه، تنها مسیری که پیدا کردن برای نفوذ پیدا کردن و اینکه ریشه کن کنن اسلام رو از طریق خانم ها.
ما با برپای این همایش خواستیم هم دانشی رو و حساسیتی رو ایجاد بکنیم و پس پرده های دشمن رو نسبت به این قضیه و ابعاد مختلفش رو روشن بکنیم.
این همایش سه بهمن از سوی جامعه الزهرا و با همکاری ستاد امر به معروف و حوزه علمیه خواهران در قم برگزار شده. جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه اسلامی زنان است که با بودجه حکومتی قابل توجهی اداره می شود. این نهاد هر ساله از منابع عمومی بودجه بالغ بر 200 میلیارد تومان طبق اطلاعات موجود در لایحه بودجه 1403 دریافت می کند. علیرضا مبارکی تهیه کننده پیشین تلویزیون و یکی از کاربران شبکه ایکس با طرح این سوال که بودجه همایش ملی کاشت ناخن و موجه چقدر است، نوشته است با پول صندلی های خالی این محرکه چند مدرسه و روستای محروم آباد می شد. امروز به جای فهمیدن فقر و زباله گردی، کاش ناخن و فضولی در زندگی مردم دغدغه تندروهای قم است. کاشت ناخن و کاشت موجه به عنوان مدی جدید از تغییرات سبک زندگی و الگوهای زیبایی مدرن حکایت دارد و در ایران هم مثل همه جای دنیا طرفداران خود را دارد. برای بخشی از حکومت ایران اما این مد تازه در کنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی به موضوع بحث‌های مذهبی و فرهنگی هم تبدیل شده. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
امروز بودجه های کلانی پشت این قضایا هست. همین دو نهادی که این رو برگزار کردن چند هزار میلیارد تومان بودجه این دوتا نهاده و خب اینا به آخر سال هم رسیدن و باید بودجهشون رو خرج کنن، چون سال دیگه بر مبنای هزینه کرد سال قبله که بودجهشون پرداخت میشه. در نتیجه به هر چیزی متوسل میشن و به علاوه این یک کار ممتد هم برای گروه های درست میکنه که پس از این همایش به این موضوع میپردازن در قالب برگزاری کارگاه ها، انتشار مقاله و کتاب و اینها، و بنابراین برای یده کار و زندگی تهیه میکنه. اینم انگیزه دیگری است برای موضوع. و به علاوه میدونن که اون مقاماتی که خواهان این نوع از همایش هستن چه دغدغه‌ای دارن، به این ترتیب اونا باید این موضوع رو به مسئله صهیونیسم، به مسئله دخالت خارجی، به آندلوس و چیزهای از این دست مرتبطش کنن و از این طریق سعی کنن که روش زندگی مردم رو اونجوری که حکومت میخواد مهار کنن. آیا در این کار موفقن یا نه، مسئله است که زمان جواب داده و باز هم به نظر من جواب میده.
وارد شدن مواد شیمیایی به بدن آسیب به سیستم عصبی و اختلال هورمونی، عفونت، تنبلی تخمدان و سقط جنین از سوی سخنرانان به عنوان عوارض کاشت ناخن و کاشت مژه ذکر شده است. اما سابقه این بحث‌ها به اردیبهشت 1401 برمی‌گردد که رسانه‌های ایران خبر از ممنوعیت این دو خدمات آرایشی در شهر مشهد دادند و نوشتند که مژه کاشتن و ناخن کاشتن مانع وضو گرفتن و غسل است. یک سال بعد روزنامه اعتماد در مرداد 1402 خبر داد که مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کاشت ناخن و موجه برای زنان و حتی ممنوعیت ورود زنان دارای موجه و ناخن مصنوعی به اماکن عمومی مانند ورزشگاه هاست. هرچند این خبر تکذیب شد، اما شهریور همان سال روزنامه شرق خبر داد که وزارت کار رشته استانداردهای آموزشی در رشته ناخن و موجه را از پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای حذف کرده و این پیام جدید را به آرایشگران زنانه داده که دیگر مجوز فعالیت در این رشته ها را ندارند. به نوشته این روزنامه، با این اقدام ده‌ها هزار زن و دختر منبع درآمدشان را از دست می‌دهند و سبب ساز مشکلات اقتصادی و امنیتی برای زنان آرایشگر شده است. حالا به نظر می‌رسد که بانیان همایش مذکور در صدد به گفته خود ایجاد بستری فرهنگی برای چنین ممنوعیتی هستند.
خب، گزارش فرشته قاضی رو شنیدید از برگزاری یک گرد همایی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور در شهر قم که گویا بحث اصلی روی کاش ناخن و کاش موجه بود. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، این یکی از راه‌های درآمدی هستش که زنان و دختران جوان در حال حاضر در ایران به اون روی آوردن و از اون در حقیقت امرار معاش می‌کنن. شما که در ایران زندگی می‌کنید، نظرتون چیه؟ آیا واقعاً ناخون و موجه میتونه توطئه فرهنگی باشه از سوی غرب و آیا میتونه یک جنگ نرم باشه و اصلا چقدر میتونه در زندگی حال حاضر ایرانیانی که با اقتصاد و بحثای مهمتر از کاش ناخون درگیر هستن تاثیرگذار باشه؟ نظر شما برای ما بسیار اهمیت داره، ما رو کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0420-221-122-112 یکی از راه ارتباطی با رادیو فرداست. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و برای ما پیام بذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین دولت‌آبادی از نویسندگان با سابقه تبعیدی ساکن پاریس به تازگی رمانی رو با نام اولنگ منتشر کرده که جنبه‌های از زندگی روستاییان در ایران رو به نمایش می‌ذاره. این نویسنده در گفتگو با رادیو فردا درباره این رمان، ادبیات روستایی و همچنین نوشتن به زبان فارسی در تبعید توضیح میده. بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
رمان اولنگ از همان عنوانش که معنای مرتع و سبززار است، به خواننده میگوید که قرار است وارد چه فضای داستانی شود. این رمان فضای روستایی دارد و در یکی از روستاهای سبزوار در زادگاه نویسنده میگذرد. این اولین بار نیست که آقای دولت‌آبادی چنین فضایی را دستمایه نوشتن قرار داده. او به رادیو فردا میگوید:
زبان مادری من خراسانی است و باز هم به گمان خودم از آنجا که پیش از جلای وطن زبان و نثر من هویت و تشخص پیدا کرده بود، رمان اولنگ و سایر دست‌نوشته‌های من که هنوز چاپ نکردم در سالهای قلمی شدن که در روزهای شهریار معلم بودم، یعنی چند سال پیش از انقلاب بهمن و چند سال بعد از آن. اگرچه مضمون و گفتگوها در اولنگ زیاد تغییر نکردن، در واقع هیچ تغییری نکردن، ولی زبان راوی، شکل یا فرم آن با دست‌نویس نخستین تفاوت اساسی دارد و قابل قیاس با آن نیست.
برای کسی که با آثار حسین دولت‌آبادی آشنایی دارد، رمان اولنگ تا حدودی تداعی کننده رمان پیشین او به نام قلعه گالپاها است. او درباره ارتباط این دو اثر میگوید:
قلعه گالپاها یه رمان اتوبیوگرافیکه و اون قلعه در واقع جایی است که به روایت برادرم و دیگران من اونجا به دنیا اومدم. زمان و مکان رمان اولنگ نیز در همان زمان و مکان قلعه گالپاها است. اگرچه در واقع فضاها و گاهی آدمها شبادهایی را تداعی میکنند، طبیعی هم هستش که برکه تو اون قلعه اتفاق افته، ولی اولنگ یه رمان مستقله و من این رمان رو به منظور دیگر نوشتم.
روستا یکی از تمهای اصلی در رمان‌های حسین دولت‌آبادی است. این نویسنده در اغلب آثارش تلاش کرده زندگی روستاییان را به خوانندگانی که حالا کم کم دارند با چنین فضاهایی غریبه می‌شوند یادآوری کند.
تا اونجا که من بیاد دارم، در آن سالهایی که من در ایران زندگی می کردم، شمار و جمعیت روستاهای ما بیشتر از تعداد شهرها و جمعیت آنها بود و به لحاظ تاریخی نیز عمر دراسه در شهر داشتند. با این وجود اگر نگاهی به ادبیات معاصر ایران بیندازید، اگر از چند استثناء بگذاریم که انگشت شمارند، متوجه می شوید که روستایی ها جای زیادی در این دنیا ندارند و کمتر نویسنده‌ای به تغییر تحولات تاریخ اجتماعی فرهنگی در روستاها، طرز و شیوه زندگی روستایی ها و روانشناسی اجتماعی آنها در رمان یا داستانی و نمایشنامه پرداخته است. عرض کردم استثناء رو کنار بذاریم. روستایی های ما در قیاس با سایر کشورها وارد ادبیات نشدند. بنابراین من که روستایی هستم و تا 13 سالگی در ده زندگی کردم، طبیعی است که با زندگی اون از زندگی آن مردم تأثیر پذیرفته باشم. من با آن مردم و حتی با زنها در صحرا کار میکردم، ویژن زیره و پنبه مثلا درو و کشتکار و از این کارهای که روستایی میکنه، چون زنها واقعا دوش به دوش مردا کار میکردن اونجا. شاید به همین دلیل بستر رمان روستاست و زنهایی که سرنوشت آنها با ارباب قدیمی، خرد و مالک ورشکسته، کت خدا، دهیار، فراش، رعیت، قاچاقچی و غریبه ها یا به خود اون ولایت غیره ها گره خورده.
اما داستان اولنگ یک شب از زندگی زنی روستایی به نام اقدس را حوالی دهه 40 شمسی شرح می دهد که با آدم های مختلف در ارتباط است و هر شخصیتی قصه خاص خود را دارد. فقر روستاها و زندگی دشوار مردم پس پشت داستان به چشم می خورد. همچنین در دل این قصه خواننده با روابط دوران ارباب و رعیتی آشنا می شود. قصه اولنگ هرچند یک شب است، اما به درازی قصه زندگی مردمان آن روستا و همه افراد شبیه آنهاست.
محور این رمان زنی به نام اقدس است که خانش را در غیاب خداداد چوپان که شوهرشه تبدیل به اولنگ میکنه و گوهر همسایه دیوار به دیوار او که شبها تا دیر وقت در بالخانه قالیچه میبافه تا بدهکاری ها و هزینه های داروهای کاکل شوهر بیمارش رو بپردازه. آدمایی که در بالا نام بردم به اولنگ میآیند و میروند و به مرور شناخته میشن، یعنی آدمایی هستن که در واقع گوشت و پوست و خون دارن و آدمای آپارتمانی نیستن. الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جند پیر، یا شیخ جان.
صدای یک نواخت و مداوم دستوک و دفه قالیبافیش یک شب قطع نمی شود و آن دریچه مدور هر شب تا دمدمای صبح روشن است. تا دو سال پیش که کاکل هنوز ناخوش و خانه نشین نشده، گوهر تا دیر وقت شب دفه و دستوک می کوبد، می بافد و می خواند و اقدس بعضی شبها روی پله ایوان می نشیند و به آواز دلنشین او گوش می دهد. در این شبهای دلتنگی زندگیش تکه تکه از پیش چشمش می گذرد و او را تا دور دست ها تا زمانی می برد که مانند عروسکی لطعی در اندرونی ارباب چشم به راه نشسته است و زانوهایش از اتفاقی که قرار است بیفتد می لرزد. خدایا آن روزگار چقدر دور و چقدر نزدیک است.
حسین دولت‌آبادی نویسنده است که با وجود دهه‌ها دوری از وطن همچنان بر نوشتن به زبان فارسی تاکید دارد. این دوری نه تنها از علاقه او به زبان فارسی نکاسته، بلکه می‌گوید موجب شده از گزندهای زمانه در امان باشد.
در مملکت ما حکومت ننگ و نفرت اسلامی، حضور مداوم مذهب و خرافات در زندگی مردم، فرهنگ مبتذل و منحط آخوندی و سانسور روی فرهنگ و هنر ادبیات و زبان فارسی اثر گذاشته. شما اگر آثار ادبی دهه 40 و 50 رو با آثار بعدی از بعد از انقلاب بهمن مقایسه کنید، متوجه میشید در این سالهای سیاه چه اتفاق شومی افتاده است و جامعه فرهنگ و هنر ادبیات و زبان چه آسیب‌هایی دیدند. بنابراین من در تبعید از گزند و شر حکومت نکبت اسلامی از هر حیث از جمله زبان فارسی در امان بودم و از این بابت خوشحالم.
به بهانه چاپ رمان اولنگ گفتگویی داشتیم با نویسنده این کتاب حسین دولت‌آبادی، تبعیدی در پاریس. اما در حالی که رهبران سیاسی و شخصیت‌های اقتصادی جهان برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گرد آمدند، به ابتکار یک مؤسسه مقابله با چالش‌های اقلیمی، یک نوازنده بین‌المللی بیونسر در دامنه کوههای پربرف داووس به اجرای قطعاتی پرداخت تا هشداری باشد نسبت به تغییرات اقلیمی. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، یو یو ما نوازنده سرشناس ویولونسل سه قطعه موسیقی در فضای باز و کوهستانی زیر بارش برف در داووس اجرا می کند که از جمله به یخچال‌های طبیعی اهدا شده است. این اجرا در داووس سوئیس بخشی از ابتکار مؤسسه آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال است برای هشدار دادن نسبت به تغییرات اقلیمی. یویوما نوازنده 70 ساله فرانسوی، آمریکایی و چینی تبار ویولونسل میگوید از من خواسته شده که امید را اجرا کنم. از من خواسته شد که برای یخچال‌ها و برای کوه‌ها بنوازم و رو به قله می‌نوازد.
I've been asked to perform hope. What is that? Well, I was also asked to perform for the glaciers and for the mountains.
آرکتیک بیس کمپ یا کمپ قطب شمال مؤسسه ای است که هدف آن مقابله با چالش‌های اقلیمی است. این مؤسسه درباره تغییرات اقلیمی پژوهش می‌کند، برنامه‌ها و منابع آموزشی فراهم می‌آورد و می‌کوشد راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه دهد. خانم گیل وایتمن، مدیر اجرایی این مؤسسه، می‌گوید در هنر قدرتی نهفته است که علم و زبان از ارائه آن ناتوانند.
For me, the performing arts is a way of combining knowledge and the human experience in a way that.
برای من نمایش راهیه برای ترکیب کردن دانش و تجربه انسانی به شکلی که ما رو عمیقاً تحت تاثیر قرار بده، جوری که علم یا زبان هرگز نمیتونه این کار رو بکنه. برای من هنرهای نمایشی در واقع پادزهر کاملیه برای بحران آب و هوایی که الان با اون روبرو هستیم. در برابر این بادهای مخالف بسیار قوی که از سوی دولت‌ها در سراسر جهان به راه افتاده و همینطور کسب و کارهایی که ارتجایی عمل می‌کنند، به نظرم به هنرهای نمایشی نیاز داریم تا ما رو به جای درست برسونن.
خانم گیل وایتمن در توضیح اینکه چرا داووس را بدین منظور انتخاب کرده است می‌گوید
Davos is of course where the World Economic Forum has its annual meeting, and it's also
Davos جاییه که مجمع جهانی اقتصاد جلسه سالانش رو برگزار میکنه. به علاوه مناظر طبیعی که در داووس وجود داره بی‌نظیره. ولی توی سالن کنگره یا پایین تو بلوار شهر تنها کمی از این مناظر رو میشه دید، نه بیشتر. باز برمیگردید به بحثایی که در اتاقهای دربسته جریان دارند، بحثایی که در اونها سیاست، اقتصاد، قدرت و حرص و طمع جولان میدن. ما میخواستیم در داووس باشیم چون قدرت اونجاست. اینکه ما برنامه‌مون رو در فضای بیرون، در شکوه طبیعت برگزار کردیم، دلیلش اینه که به آدم‌ها یادآوری کنیم مهم نیست در اتاقای دربسته چه بحثی میکنن. مهم چیزیه که واقعاً داره در طبیعت اتفاق میفته.
و یویو ما در حضور تماشاگرانی که زیر برف به نوای موسیقی او گوش فرا دادند می‌نوازد.
با این گزارش از حمید فاطمی به پایان برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم